9 صبح ایران، خبرها را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا و افغانستان در مورد بخشهایی از موافقتنامه امنیتی به توافق رسیدند. گردباد پایلین به سواحل شرقی هند رسید. رئیس بانک جهانی در مورد ادامه بحران بودجه در آمریکا هشدار داد. درود شنونده گرامی، حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان و جان کری وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری مشترک اعلام کردند که در مورد بخشی از موافقتنامه امنیتی به توافق رسیدند. با این حال دو طرف تصریح کردند که موضوع مسئولیت قضایی نیروهای آمریکایی هنوز در موافقتنامه امنیتی حل نشده است. موافقتنامه امنیتی در صورت امضای نهایی به نیروهای آمریکایی اجازه خواهد داد که پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان برای مبارزه با تروریسم همچنان در آن کشور باقی بمانند. گردباد پایلین شامگاه شنبه به وقت محلی به ایالت‌های شرقی هند رسید و با سرعت حدود 210 کیلومتر در ساعت آن منطقه را در نوردید. به گزارش رویترز گردباد تاکنون دستکم 5 کشته بر جای گذاشته است. پیش از این اعلام شده بود که حدود 500,000 تن از ساکنان دو ایالت اوریسا و آندراپرادش به مناطق امن منتقل شدند. مقامات هند هشدار دادند که گردباد احتمالاً تخریب گسترده‌ای بر جای خواهد گذاشت. گردباد 14 سال پیش در ایالت اوریسای هند بیش از 10,000 کشته بر جای گذاشته بود. جیم یونگ کیم رئیس بانک جهانی هشدار داد با ادامه بحران بودجه دولت آمریکا با خطر ورشکستگی روبروست و اگر کنگره سقف استقراض دولت را افزایش ندهد آمریکا و دیگر اقتصادهای جهانی با مخاطراتی جدی روبرو خواهند شد. روز گذشته اعلام شد که باراک اوباما پیشنهاد جمهوری خواهان را برای دستیابی به توافق بر سر بودجه رد کرده است. جمهوری خان پیشنهاد داده بودند سقف استقراض دولت برای پرداخت سررسید بدهی‌هایش تنها برای 6 هفته تمدید شوند تا مذاکرات کنگره و دولت ادامه یابد. محمد جواد لاریجانی گفتگوی تلفنی اخیر رؤسای جمهوری ایران و آمریکا را نقشه‌ای دانسته که به تعبیر وی از سوی رژیم صهیونیستی طراحی شده است. در واکنش به این اظهار نظر روزنامه جمهوری اسلامی هم محمد جواد لاریجانی را بازنشسته فکری توصیف کرده و عملکرد گذشته او را به نقد کشیده است. در این باره آبتین صدر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران گفتگوی رئیسان جمهوری ایران و آمریکا را نقشه‌ای دانسته که به تعبیر او از سوی رژیم صهیونیستی طراحی شده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، برادر رئیس قوه قضاییه روز پنجشنبه گذشته در مشهد گفته که برقراری رابطه تلفنی آقایان اوباما و روحانی نقشه‌ای بوده که از سوی اسرائیل برای اینکه نشان دهد حسن روحانی در داخل کشور حامی ندارد، طراحی شده است. محمد جواد لاریجانی افسوده که تماس تلفنی اوباما و روحانی کار درستی نبود و این اقدام نباید صورت می‌گرفت، موضعی که با انتقاد شدید روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی چاپ تهران و توصیف آقای لاریجانی به عنوان بازنشسته فکری روبرو شد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، درباره این اظهار نظر محمد جواد لاریجانی معتقد است که او در فضای سیاسی ایران منزوی شده بود و اکنون می‌خواهد بار دیگر خود را به عنوان تئوریسین جناح راست مطرح کند.
استدلالی که او کرده بسیار هوشمندانه است. یعنی از یک طرف میگه که آقای روحانی رو خواستن در مخمصه‌ای بندازند که اگر جمهوری اسلامی باش مخالفت کنه به معنی این هست که حرفای آقای روحانی مورد حمایت نظام نیست، و از طرف دیگر میگوید که حرفهاش اشتباه بوده و مذاکراتش با آقای اوباما اشتباه بوده. این دو نوع در واقع نوعی سفسطه جاری و ساری در جمهوری اسلامی است که سعی میکنن همه چیز رو در واقع توجیه بکنن کنند با اسم صهیونیسم، با اسم اسرائیل یا با اسم رواق تندروها در ایالات متحده.
در واکنش به سخنان اخیر محمد جواد لاریجانی، روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی در شماره شنبه خود نوشته که اظهارات اخیر محمد جواد لاریجانی از دایره اظهار نظر و نقد خارج است و یک تهمت و حتی اهانت به رئیس جمهوری است. این روزنامه نوشته افرادی همچون محمد جواد لاریجانی بازنشسته فکری هستند. روزنامه جمهوری اسلامی همچنین از دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه خواسته تا به حافظه تاریخی مردم ایران اعتماد کند. این روزنامه نوشته که مردم ماجرای گفتگوی پنهانی آقای لاریجانی با نیک براون انگلیسی و ماجرای 8 سال حمایت از دولت محمود احمدی نژاد را به یاد دارند و ممکن است آنها را با جزئیات در معرض بازخوانی قرار دهند. مهدی مهدوی آزاد درباره واکنش روزنامه جمهوری اسلامی و فضای رسانه‌ای در نقد صریح اظهارات محمد جواد لاریجانی میگوید:
روزنامه جمهوری اسلامی از دیرباز حامی آیت الله هاشمی رفسنجانی بوده و هم اکنون حامی آقای حسن روحانی است. واکنش تند و بی سابقه روزنامه جمهوری اسلامی با آقای لاریجانی نشون میده که جناح آقای هاشمی و روحانی قصد ندارن در مقابل این سفسطه بازی ها و این نوع مقالطه ها عقب نشینی بکنند و تصمیم دارند اهداف سیاست خارجیشون رو پیش ببرند. همچنین این نوع واکنش نشون میده که سیاست‌های آقای روحانی از حمایت‌هایی در سطوح بالای حاکمیت برخورداره و اینها قصد ندارند به جناح‌های قدرت حداقل تا اکنون این لحظه امتیاز خاصی بدن تا بتونن اهداف خودشون رو پیش ببرند. اصل موضوع این هست که الان فضای منازعات داخلی ایران و مذاکرات خارجی ایران به حوزه رسانه‌ای کشیده شده. آنچه که در فضای رسانه‌ای اتفاق میفته، چه میان آقای جواد لاریجانی و روزنامه جمهوری اسلامی، چه میان کیهان و آقای جواد ظریف، اینها هیچ کدوم واقعیت‌های سیاسی ایران نیستند. واقعیت‌های سیاسی ایران این هست که رهبری جمهوری اسلامی و کاست قدرت در جمهوری اسلامی از مذاکرات با غرب، ایالات متحده آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حمایت می‌کنند. اینها بازی‌های سیاسی است برای توجیه بخشی از تندروهای افراطی که مشغول به فعالیت هست.
در جریان سفر اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به آمریکا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، برای نخستین بار رؤسای جمهوری ایران و آمریکا با هم گفتگویی تلفنی کردند.
آبتین صدر از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما پیرامون مسائل روز.
آقای خامنه‌ای، تو بارها فرموده بودید نظر من با نظر احمدی نژاد نزدیکه و در 88 آقای احمدی نژاد رو به رئیس جمهوری، یعنی شخص شما، انتخاب کردید. پس در تمام فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی که ایشون انجام داد و میلیارد دلار سهم نفت این ملت و درآمد نفت این ملت رو به غارت برد و به باد داد، شما هم باید شریک باشید. من از اینجا از رادیو فردا بسیار بسیار سپاسگزارم. بسیار یک روزنه امیدی شاید صدای ما رو این آقایون بشنوند.
عزیزانی که پیام میزنی میگیر آقای خامنه‌ای فلان شده، آقای خامنه‌ای فکر ده، خامنه‌ای چه بکنه؟ آقا وقتی خودتان لیانت و حضوره دارید باید یه نفر باشه من بگرد تونه اداره بکنه دیگه. خامنه‌ای بنده خودش گناهی نداره، شما همه از او بدترین. باز برای من قابل احترام هم به اون آدم آقایی که میگه ما را زندانی میکنن، 30 سال انقلاب شده ما حالا هرچی گفتیم، چرا کسی نیومده دنبال ما را زندانی بکنی؟
خواستم بگم همین تعصب و اعتقاد ما ایرانی هاست که آخوند به ایران مسلط کرده. بابا خدایش، ما جوان ها هنوز وقتی یه گشت پلیس میبینیم دلمون میرد و صدای موزیک ایرانی مونیکم میکنیم، چه برسه به موزیک غربی.
من یه پیغام داشتم واسه آقایون اصولگرا و آقای شریعت مداری روزنامه کیهان. من بخواستم بهشون بگم همین آقای رفسنجانی که الان شما به پرپاش میپیچید، این یه آقای بوده که آقای رهبر شما رو کرده رهبر جمهوری اسلامی ایران که الان چندیدی چند ساله بر نفر شماره یک ایران هستش. پس کمتر میخواستم بهش بگم که بهشون گیر بدید. این آقای رفسنجانی حتما صلاحتون رو میدونه که داره اینجوری واسه تو تصویر میگیره. سعید هستم از کرمانشاه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 9:10 صبح ایران، وقت است نگاهی به روزنامه های صبح داشته باشیم. شهرام رفیزاده روزنامه نگار و رویا کریمی مجد از رادیو فردا با هم نگاهی دارند به مطبوعات امروز.
روزنامه آرمان امروز نوشته که دولت آقای روحانی، وزارت کشور و استانداری تهران موافقت کردند با پیشنهاد برخی از نمایندگان استان تهران برای تقسیم این استان به سه بخش شرقی، مرکزی و غربی. روزنامه آرمان از قول آقای حسین گروسی نوشته که یکی از دلایل اصلی طرح تقسیم استان تهران به سه قسمت این هست که تهران 12 میلیونی مدیریتش بسیار مشکل هست، برای دولت هزینه بسیاری داره و علاوه بر این بخش ها و شهرستان های مختلف استان تهران نمیتونن بودجه کافی برای توسعه دریافت کنن. البته روزنامه آرمان اشاره کرده که پیش از حسین گروسی، آقای نقوی حسینی که نماینده ورامین و پیشوا هست، ایشون هم تاکید کرده بود که دولت آقای روحانی قرار است که استان تهران رو پس از تقسیم بر سه بخش شرقی، مرکزی و غربی براش اسامی مختلفی بگذاره که قسمت شرقی استان تهران استان جدیدی تأسیس خواهد شد به مرکزیت ورامین که اسمش هست استان خرداد.
اما آقای رفیزاده، روزنامه کیهان هم خواستار برخورد با ایرانیان خارج از کشوری شده که تصمیم گرفتن به ایران برگردن.
بله، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خودش نوشته که رسانه‌های بیگانه در حال فضاسازی برای بازگشت برخی فتنه‌گران فراری به کشور هستند. کسانی که این روزنامه اونها رو فتنه‌گران فراری توصیف کرده، برخی از روزنامه‌نگاران یا چهره‌های منتقد هستند که در سال‌های اخیر به خارج از کشور آمده بودند و روزنامه کیهان تأکید کرده در این خبر ویژه خودش که این افراد متهم هستند. از قوه قضاییه خواسته که برای همه ایرانیان منتقدی که در خارج از کشور هستن و احتمال بازگشتشون به کشور میره، پیشاپیش پرونده‌های قضایی تشکیل بدن. این روزنامه نوشته که کوتاهی کرده قوه قضاییه در این زمینه و برای هیچ کدوم از این افراد پرونده تشکیل نشده. در این حال نهادهای امنیتی، وزارت اطلاعات و دستگاه‌های اطلاعاتی سایر نهادها که روزنامه کیهان به جزئیاتش اشاره نکرده، این روزنامه با تحکم گفته که حق ندارند که هیچ گونه کوتاهی در برخورد با ایرانیانی که از خارج به ایران باز خواهند گشت انجام بدن.
شرق انتشار اسناد بورسیه فرزندان صدرالدین شریعتی توسط وزارت علوم رو مورد توجه قرار داده.
بله، روزنامه شرق امروز دو نامه از بخش‌های مختلف وزارت علوم رو منتشر کرده، تصاویرشون رو که نشون میدن این نامه‌ها که فرزندان آقای صدرالدین شریعتی، رئیس برکنار شده دانشگاه علامه طباطبایی که 8 سال در دوره آقای احمدی نژاد ریاست این دانشگاه رو بر عهده داشت، با استفاده از روابط فامیلی و نسبتی که با آقای صدرالدین شریعتی داشتن، بورسیه استادی و دکترا گرفتن از وزارت علوم طی 2 ماه. روزنامه شرق اشاره کرده که آقای صدرالدین شریعتی کسی است که در 8 سال دوره مدیریت خودش بر دانشگاه علامه طباطبایی بسیاری از دانشجویان رو محروم از تحصیل کرد، شمار قابل توجهی از استادان رو اخراج یا بازنشسته اجباری کرد و حتی پس از برکناری از سوی جعفر توفیقی، سرپرست فعلی وزارت علوم، 2 مصاحبه مفصل با روزنامه کیهان انجام داد و دانشجویان و استادان دانشگاه علامه طباطبایی رو به فساد اخلاقی متهم کرد. اما امروز روزنامه شرق نامه‌ها رو منتشر کرده، نشون میده که ایشون خودش هم در گرفتن بورسیه برای فرزندانش دست کم دچار چنین خطایی شده. علاوه بر این روزنامه شرقی خبر داده که طرح دو فوریتی اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تخصصی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصویب شده که بر اساس اون سهمیه حداقلی 25% که برای دانشجویان زن در نظر گرفته شده بود از سال 72 تا کنون حذف شده.
شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار، و آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. آخرین خبرها و گزارش‌ها را همچنین می‌توانید در وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید. radiofarda.com. چکیده خبرها 9:30 دقیقه.